23 دقیقه است، همچنان همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و همینک ازتون دعوت میکنم شنونده علمی نو باشید.
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل های حر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده علمینو هستید. همونطور که میدونید ما در علمینو تلاش میکنیم موضوعات روز حوزه علم و دانش رو همراه با کارشناسان و متخصصان به زبان ساده برای شما بیان و بازگو کنیم. 30,035 سامانه پیامکی ما برای شماست که در حین برنامه هر سوالی داشتید میتونید از ما بپرسید. اما در این برنامه میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم و فراگیر صحبت بکنیم. بین خیلی از ماها وقتی که آزمایش میدیم این موضوع رو متوجه میشیم، کبد چرب، اما کبد چرب غیر الکلی، یک اپیدمی خاموش نه در ایران بلکه در خاورمیانه. اما اینکه این کبد چرب چه هست و چه خواهد بود و چه میکنه موضوعی است که ابتدا علی جهانی برای شما مقدمه خواهد گفت و بعد مهمان برنامه رو معرفی و وارد گفتگو خواهیم شد.
اگر قرار بود یک بیماری بی صدا، بی درد و بدون علامت واضح پیش برود و همزمان میلیون ها نفر را درگیر کند، احتمالاً اسمش همین بود: کبد چرب غیر الکلی. بیماری که نه با الکل شروع می شود، نه با درد مشخص و نه با زنگ خطر جدی در آزمایش های اولیه، اما می تواند به سیروز، نارسایی کبد، سرطان کبد و حتی مرگ زودرس ختم شود. در خاورمیانه، جایی که چاقی شکمی، کم تحرکی، تغذیه پرکالری و خواب نامنظم به یک الگوی زندگی تبدیل شده، کبد چرب غیر الکلی به آرامی دارد شکل یک اپیدمی خاموش را می‌گیرد. نکته نگران کننده اینجاست: بسیاری از بیماران وقتی متوجه بیماری می‌شوند که فرایند تخریب کبد سالهاست شروع شده و شاید مهمترین سوء تفاهم درباره این بیماری این باشد، اینکه درمانش فقط به اراده فردی برمیگردد، اینکه اگر کسی نتوانست وزن کم کند یا رژیم بگیرد تقصیر خودش است، در حالی که علم امروز نشان می‌دهد ماجرا پیچیده‌تر از این حرف است. هورمون‌ها، مقاومت به انسولین، ژنتیک، استرس و حتی ریتم شبانه روزی بدن همگی در این بیماری نقش دارند. در این برنامه علمینو می‌پرسیم چرا کبد چرب بی درد شروع می‌شود؟ چرا نصیحت کم بخور و ورزش کن کافی نیست و آیا می توان این اپیدمی خاموش را مهار کرد یا نه؟
بله، کبد چرب غیر الکلی، موضوعی که می خواهیم در این برنامه راجبش صحبت بکنیم. مهمان ما سرکار خانم دکتر مجده مصلا، دارای تخصص و فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران هستند. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جا که هستن سالم و تندرست باشن.
متشکرم از شما. خانم دکتر، این اصلا کبد چرب، حالا کبد چرب خیلی شنیدیم، اما کبد چرب غیر الکلی چیه؟ هم کبد چرب رو بگید هم غیر الکلی، اگه فرقی داره.
بله، به طور کلی خب کبد در واقع کارخانه تصفیه بدن هستش، در تنظیم چربی، تنظیم قند خون، در واقع تصفیه داروها و حتی ذخیره مواد معدنی، قندهایی که قرار به صورت ذخیره در بدن تجمع پیدا بکنند کمک میکنه. اتفاقی در کبد چرب میفته، تجمع بیشتر از 5% وزن کبد اگر چربی درش تجمع پیدا بکنه، اصطلاح کبد چرب به کار برده میشه. حالا این تجمع چربی ممکنه علتش مصرف الکل باشه، ممکنه علتش مصرف الکل نباشه و خب علل دیگه داشته باشه، مثلا در کسی که افزایش وزن داره، چاق، دیابت داره، کسی که دچار سندروم متابولیکن، یعنی قند خونهای بالا دارن، فشار خون بالا دارن، کسایی که چاقی مرکزی دارن، افرادی که توی آقایون دور شکم‌های بالای 102 سانت دارن، توی خانوما دور شکم‌های بالای 88 سانت دارن و دچار سندروم متابولیک هستن، اینها هم ممکنه ذخیره چربی در کبدشون بیشتر از اون میزان نرمال باشه و این کبد چرب رو برای اونها هم بتونیم به کار ببریم، که این افزایش میزان چربی کبد به مرور میتونه منجر به اختلال عملکرد کبد و باعث فیبروز و در نهایت سیروز و نارسایی کبد بشه و این هستش که باعث میشه ما توجه ویژه خب بالاخره به این بیماری داشته باشیم که هم شیوعش بالاست هم قابل پیشگیری هستش.
خب نکته خوبی بود، هم شیوع بالاست که خود نگران کننده است، هم قابل پیشگیریه، یه نکته خوبیه، انشالله قابل درمان هم باشه. نه یه خود سخته.
بله اتفاقا با توجه به اینکه شیوع بالاست، ولی خب نکته مهم اینه که با در واقع کارهای ساده و با اصلاح سبک زندگی ما خیلی میتونیم این در واقع روند پیشرفت کبد چرب که به سمت فیبروز میره رو بتونیم جلوشو بگیریم و با کارهای ساده اصلاح سبک زندگیمون میتونیم این در واقع چرخه رو بشکنیم.
پس میریم سمتش. الان اشاره کردید این کبد چرب معمولا از جنس موضوعیه که افرادی که به هر حال الکل مصرف میکنن، درسته؟ برای اینا بیشتر پیش میاد.
ببینید مصرف الکل یه ریسک فاکتور در واقع خطر هستش برای بیماری های کبدی، ولی فقط مصرف الکل نیستش، بقیه ریسک فاکتورها و از همه مهمتر چاقی، چاقی مرکزی، دیابت های کنترل نشده، اینها هم به اندازه مصرف الکل ریسک فاکتور حساب میشن و با توجه به این شیوع دیابتی که خب تو کشور ما هستش، فشار خون های بالا، چربی های بالا، این هم به همون میزان خطرناک هستش.
دو تا واژه رو شما خانم دکتر استفاده کردین، دو تا واژه، یکی چاقی مرکزی.
بله.
چه تفاوتی با هم دارن؟
ببینید کسی که به طور جنرال یک آدمی چاق هست، ولی خب یک تناسبی هستش بین مثلا دور بازو، دور شکم، دور ران، شاید اینها میزان خطرشون از کسی که صرفاً یک چاقی شکمی داره، کسی که دور شکمای خیلی بزرگ دارد، میبینید خیلی ما میبینیم.
بله.
مثلا دست و پاهاشون لاغره ولی یک چاقی مرکزی دارن، اینها معمولاً پرخطرتر هستن نسبت به کسی که به طور کلی بادی شیپش خب حالا چاق هستش. اینها در زمره کسایی هستن که سندروم متابولیک قرار میگیرن و اینها ریسک فاکتورشون چه برای هایپرتنشن، چه برای بیماری های قلبی عروقی، چه برای سکته های مغزی و کبد و چرب بیشتر هستش.
بله متشکرم. ما گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر مجد مصلا، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، و موضوع ما هم بحث کبد چرب. 3035 سامانه پیامکی ماست. اگر همه عزیزان که شنونده ما هستن هر سوالی دارن میتونن برای ما ارسال کنند. بریم سراغ سوالات شما و من سوالات رو بپرسم ببینم خانم دکتر چه سوالاتی اومده. پرسیدن که چرا این بیماری هیچ درد یا علامتی ایجاد نمیکنه؟ اساسا علامتش رو باید از رو آزمایش متوجه بشیم کبد چرب رو؟
بله کبد چرب ببینید به علت تجمع چربی هستش، یعنی عفونت نیستش، التهاب توی مراحل اولیه نیستش و خب اینها به خاطر اینکه خب گیرنده های دردی ما توی کبد نداریم، مگر اینکه خب کبد بزرگ شده باشه که توی سری بیماری ها اتفاق میفته. برای همین برای بیمارا علامت خیلی خاصی ایجاد نمیکنه، بیمارات معمولا بی علامت هم مخصوصا توی مراحل اولیه، حالا اگر پیشرفت بکنه ممکنه با همین احساس خستگی مداوم، بیحالی و یا نهایتا مثلا سنگینی و یه درد مبهم قسمت راست بدن شاید مراجعه بکنن، وگرنه علامت خاصی نداره. تشخیص خب بیشتر آزمایشگاهی هستش و خب در مرحله اول سونوگرافی میتونه کمک بکنه به اینکه ما خود کبد رو ببینیم وضعیتش چطوره و علامت خاصی نداره.
بله آزمایش هم از جنس آزمایش های ناشتایی محسوب میشه.
آزمایش ها خب آزمایش هایی هستن که قطعا در اونها حتما در واقع تست های عمل کرده کبدی بررسی میشه، در کنارش تستایی که کمک میکنه ما ببینیم اصلا علت این کبد چربه چیه، قطعا پروفایل چربی فرد باید سنجیده بشه، قند خونش، ناشتا و بعد از غذا باید سنجیده بشه، و در کنارش میتونیم سونوگرافی به عنوان مدالیته اول در واقع عکس برداریمون میتونیم ازش استفاده بکنیم که توی اون کبد به صورت براق دیده میشه و میتونه پیشنهاد کننده یا این باشه که فرد مبتلا به کبد چرب هستش.
درسته. خب یه سوال دیگه هم که مهمه برای افرادی که شاید داره کبد چرب هستن و گفتیم با آزمایش هم انجام میشه، خانم دکتر مصلا، آیا از سن و سال خاصی داره یا باید در از همون زندگی اینو ما انجام بدیم؟
خب نه، معمولا افراد، اولا که توی خانوم ها خب شیوع بیشتری داره، توی افراد چاق شیوعش بیشتره، معمولا توی دهان های حالا 3 تا 5 در واقع زندگی هستش. به طور کلی گفته میشه که افراد حداقل یک بار در سن 18 سالگی پروفایل در واقع چربیشون بررسی بشه و بعد از سن در واقع 30-35 سالگی به بعد هر 1 تا 2 سال میتونن آزمایش انجام بدن، آزمایش در واقع غربالگری رو انجام بدن که شامل تست های در واقع کبدی، کلیوی، قند، چربی و این تست های روتین آزمایش هستش.
پس از 35 سالگی به بعد رو شما پیشنهاد بله. میدید که افراد سالی یک بار رو نظر
سالی
شما
یک بار یک تا دو بار حداقل چکاپ رو انجام بدن.
و افرادی که حالا اون گفتید اون ریس فاکتورا رو دارن، چاقی
خب
و اینا،
اگر بر اساس تست آزمایشگاهی خب پیش دیابت بودن، دیابت بودن، چربی های بالا داشتن، اونها رو دیگه در مراجعه با پزشک حتما پزشک براشون جلسات بعدی و این فواصل آزمایش ها رو دیگه بر اساس اون در واقع نتیجه تست ها میتونیم ما مشخص بکنیم.
بله متشکرم. دوست عزیزی سوالی کردن خانم دکتر مصلا. سوال این دوست این بوده که خواب خیلی کافی یا کاملی ندارند، عمدتاً هم دیر میخوابند هم برنامه‌ریزی خوابشون مشکل داره، آیا این تأثیر داره روی کبد چرب؟
حتما همینطوره. ببینید کبد چرب بیماری هستش که در اثر سبک زندگی ناسالم در واقع ایجاد میشه. این سبک زندگی شامل بد غذا خوردن، بد خوابیدن، استرس های زیاد، اضافه وزن و این موارده که ما رو به سمت کبد چرب میبره. حتما استرس مزمن و کم خوابی رو متابولیسم بدن اثر میذاره و در واقع کبد چرب رو ممکنه که این هم ریسک فاکتور براش حساب بشن. در کنار این که تغذیه ناسالم باشه، مدام غذاهای در واقع فست فود استفاده بشه، غذای چرب باشه، سرخ کردنی باشه، شیرینی ها، این بیسکویت ها، نمیدونم کیک هایی که بسته بندی هستن، نون زیاد، برنج زیاد، اینا همه میتونن ریسک فاکتوری باشن برای کبد چرب. در کنارش کسی که خب استرس زیاد داره، کم خوابی داره، حتما این شرایط رو تشدید میکنه.
بسیار عالی. پس یه جورایی داریم به روش درمانش هم نزدیک میشیم. بله، اگر همین مواردی که شما گفتید رو بتونیم اصلاح بکنیم، میتونیم بگیم که یه جورایی هم شاید بحث درمانش هم باشه. حالا بهش میپردازیم. من برم چند تا سوال دیگر رو بپرسم بعد به حالا درمان یا اصلاحش هم میرسیم. این خانم دکتر که گفته میشه مرحله مرحله داره و ممکنه که اصلا تبدیل بشه به سرطان، آیا این درسته؟
بله همینطوره. هر اتفاقی که در کبد بیفته، خب در مراحل اول توی کبد چرب گفتم چربی جایگزین بافت کبد میشه. اگر این در واقع مدت زمان بیشتری ازش بگذره، این تجمع چربی باعث التهاب خود در واقع هپاتوسیت ها و سلول های کبدی میشن. به مرور این التهاب اگر که مزمنتر بشه، باعث میشه که فیبروز ایجاد بشه. در واقع هر التهابی در هر جای بدن، چه روی پوست، چه روی کبد، چه روی روده، هر جای این التهاب طولانی تر اتفاق میفته، باعث فیبروز و حالت اسکار شدن توی کبد ایجاد میشه و کم کم کبد کوچیک میشه، چروک میشه و اصطلاحاً کبد سیروتیک میشه و نارسا میشه. و اگر فردی به این مرحله برسه، این نارسایی فقط محدود به کبد نیست، رو بقیه ارگان ها، رو قلب، کلیه، روی همه جا تأثیر میذاره و اون موقع است که دیگه خب کنترل کردن بیماری کار سختیه. وقتی کبد به سیروز میشینه، ریسک فاکتور این که دچار حتی سرطان کبد بشه هم خیلی بالا میره و تو اون مراحل دیگه قابل برگشت نیست. بنابراین اصلاح سبک زندگی تو مراحل اول میتونه از اتفاقایی که در ادامه گفتم جلوگیری بکنه.
بله خیلی هم خطر. آیا همه به نوعی میتونه این کبدهای چرب منجر به سیروز و اون خطر که اشاره کردید میشه؟
شیوع سیروز توی کبد چرب خب خیلی بالا نیست، مگر اینکه فرد دیابت کنترل نشدهش رو پیگیری نکنه، این افزایش وزن زیادش رو نتونه کاهش بده، استرسش رو نتونه کنترل بکنه، خب اون موقع است که دیگه کم کم به سیروز تبدیل میشه. ولی تبدیل شدن کبد چرب به سیروز نسبت به بیماری‌های دیگه خب خوشبختانه کمتر اتفاق میفته.
درسته درسته، اینا رو پس باید، ولی به هر حال باید
ولی به هر حال اگر در واقع کنترل نشه کبد چرب، بله ممکنه که منجر به سیروز بشه.
بله بسیار خوب. 3035 سامانه پیامکی ما، سرکار خانم دکتر مجد مصلا، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین در برنامه ما حضور دارن و شما اگر سوال دارید میتونید بپرسید. چرا خانم دکتر کبد بالغین مگه یعنی با کودکان فرق داره موضوع؟
بله
شما
بله. فوق تخصص گوارش و کبد کودکان در ادامه تخصص اطفال هستش.
درسته درسته که با نگاه خاصیه که به هر حال پزشکان به حوزه کودکان دارن داشته باشن. بریم سراغ سوالات شما. خب دکتر سوال خیلی خوب پرسیدن دوستان، گفتن که شماره موبایلشون 3 9 12 4 3 6 5 3. گفتن که خب دکتر قند بیشتر باعث کبد چرب میشه یا چربی؟
ببینید در واقع خود چه قند چه چربی زیاد، خب اینها در نهایت قراره به شکل حالا گلیکوژن توی کبد ذخیره بشن یا خود در واقع اسیدهای چرب قراره توی کبد تصفیه بشن. اینکه کدومشون در واقع بیشتر باعث کبد چرب میشه خیلی اهمیت بالینی نداره، ولی ما میبینیم توی کسایی که دیابتی هستن تو اونها هم باید در واقع چربی خونشون کنترل بشه، یعنی اینها همسو با هم پیش میرن. کسی که در واقع قند بالا داره دچار چربی خونهای بالا میشه، دچار کبد چرب میشه، و اینکه حالا من اگر که دیابت دارم قطعا دچار اختلال تنظیم چربی هم هستم، و اینها همسو با هم میتونن در واقع اثر مخرب همدیگر رو تشدید بکنن و باعث کبد چرب بشن. بنابراین کنترل همزمان اینهاست که کمک میکنه به فرد.
بله بسیار عالی. آقا بهونه نیارید، قند باشه چربی باشه هر چی باشه باید درست و متعادل استفاده بشه. پس اینم از این نکته. بریم سراغ یک سری راهکارها. فکر میکنم که راهکارها خوب باشه، اما بذار من یک دو تا سوالم بپرسم تا قبل از به راهکارها برسیم. بحث استرس هم گفتید که خیلی مهمه، نه؟
بله حتما. گفتم سبک زندگی، استرس مزمن، کم خوابی، کم تحرکی، این در واقع خیلی فعالیت‌ها کمتر شده، همه با ماشین سر کار میرن دیگه، پشت میز میشینن، استفاده زیاد از موبایل، تلویزیون، همه اینها باعث میشه که خب این بیماری اتفاق بیفته.
بله.
و بله کنترل در واقع استرس و کمخوابی اینها هم کمک کننده هستش به این که خب در واقع اون بدن بتونه در واقع خودشو دوباره بازسازی بکنه و اون سیر در واقع شکسته بشه.
بله متشکرم. همراه هستیم با سرکار خانم دکتر مجده مصلا، ایشون فوق تخصص گوارش و کبد دارن، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران هستن و در رابطه با کبد چرب داریم باشون صحبت میکنیم و میخواییم راهکارهای رو ازشون بشنویم در رابطه با اینکه چه کنیم که دوچار کبد چرب نشیم. خانم دکتر چه پیشنهادی دارید؟
خب ببینید نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که اکثرا بیمارانی که مراجعه میکنن در واقع بیشتر یه سونوگرافی دستشون دارن که توی اون حتما هممون دیدیم نوشته کبد چرب گریده مثلا 1 2 3 هر کدوم از اینها، و خب دنبال دارو میگردن، یعنی همیشه میگن که خب یه قرصی به من نمیدی که من خوب بشم. واقعیتش اینه که هیچ داروی خاصی برای کبد چرب وجود نداره و درمان اصلی هنوز هم بر اساس در واقع اصلاح سبک زندگی هستش. دارو فقط با صلاح دید پزشک بعد از اینکه بررسی کافی صورت بگیره، و اون هم خیلی موارد خاصی هستش که در واقع یه سری داروها برای بیمار تجویز میشه. پایه درمان ما اصلاح سبک زندگی، کاهش مصرف در واقع قندهای مصنوعی، نان، برنج، حذف نوشابه، اگر که کسی الکل استفاده میکنه الکل رو قطع بکنه، استفاده از سبزیجات، میوه ها، غلات، اینا میتونه به فرد کمک بکنه. اگر فردی افزایش وزن داره، بی ام آی بالای 25 داره، باید حداقل 5-7% وزنشو کم بکنه، یعنی یک فرد در واقع 80 کیلویی باید حداقل 4-7 کیلوگرم از وزنشو کم بکنه برای اینکه بتونه این روند در واقع فیبروز شدن کبد رو سرعتشو کم بکنه یا جلوشو بگیره. معمولا پیشنهاد میشه بین 7.5-1 کیلوگرم فرد کاهش وزن داشته باشه. حالا یک سری از افراد با اصلاح سبک زندگیشون، با فعالیت بدنی که میتونن داشته باشن، خیلی فعالیت سنگینی لازم نیست انجام بدن، همین در واقع پیاده روی در طول روز، نیم ساعت پیاده روی هم بکنن 5 روز در هفته میتونه کمک کننده باشه. خب خیلی وقتا این کاهش وزنه شاید سخت اتفاق بیفته، اونجاست که حالا با مشورت متخصصین داخلی، متخصصین قدرت یا گوارش میتونن یک سری داروها صرفا برای کاهش وزن به بیمار پیشنهاد بشه، اون هم فرد به فرد با هم دیگه متفاوته و فقط تصمیم گیریش بر با صلاحیت خود در واقع پزشکشون هستش، وگرنه خود کبد چرب داروی اختصاصی نداره. فرد باید خواب کافی داشته باشه، در واقع غذا رو سر ساعت بخوره، سر ساعت بخوابه، استرسش رو بتونه کنترل بکنه. اگر در واقع کنترل استرس با همین اقدامات اولیه اتفاق نمیفته، حتی توصیه میشه که با یک روانشناس، روانپزشک هم مشورت بشه و در صورت صلاح دیده ایشون حتی دارو هم مصرف بکنه.
بله بسیار عالی. گفتی دارویی، اینا هم بپرسم، سیگار هم تأثیر داره؟
بله حتما، اینا همه در واقع سبک زندگی هستش. کسی که سیگار میکشه، فست فود میخوره، خب اینا همه با هم میتونن یه استرسی به بدن در واقع تحمیل بکنن که این اتفاق در ادامه بیفته.
بیماری های زمینه ای هم اشاره کردید، مثل مثلا بیماری
بله،
قند و اینا هم
در کنار اصلاح سبک زندگی، بیماری اولیه‌ای که میتونه ریسک فاکتور باشه برای کبد چرب، مثل کسانی که در واقع کلسترول های بالا دارن، LDL های بالا دارن، قند های بالا دارن، دیابت بیماری هستش که تمام ارگان ها رو درگیر میکنه، قطعا کنترل دیابت، کنترل قندشون، قند ناشتای کنترل شده خیلی تو این افراد مهم هستش و مؤثر هستش. یعنی قدم اول قطعا اصلاح فشار خون، چربی خون و قند هستش، در کنار اصلاح سبک زندگی، قطع الکل و سیگار و فعالیت بدنی منظمی که بیمار رو باید داشته باشن.
خب دکتر، الان بابت حالا این لاغری خیلی پیشنهاد میشه یه سری، یعنی یه جاهایی اصلا از این دستگاه ها گذاشتن نیم ساعت آدم میره با لرزش های یا با امواجی به هر حال کمک میکنه به لاغری، اساسا توصیه میشه این نوع دستگاه ها؟
ببینید اینها در واقع من فکر میکنم که خود فرد خیلی بهتر مؤثر هستش با همین. ببینید اگر که شما بتونید همین در واقع اصلاحات تغذیه‌ایتون رو انجام بدید، قندهای مصنوعی فقط کافیه که نخورید، فست فود نخورید، این بالانسی که توی تغذیه‌تون میتونید ایجاد بکنید، نون و برنج رو کمتر کنید، غذای سرخ کردنی کمتر استفاده بکنید، خیلی کمک کننده هستش. یه فعالیتی هر کس بسته به میزانی که داره فعالیت میکنه، اگر کسی که مدام تو خونه است، جلوی تلویزیون، خیلی حالا بیرون نمیره، همون که نیم ساعت روزی ورزش بکنه بهش کمک میکنه.
درست.
اگر نه یکی فعالیت ها رو داره، خب همونو یه پله بتونه بالاتر ببره کمک کننده است. اینکه این دستگاه ها چقدر کمک میکنن راستش مطالعه ای حداقل تو کشور ما در مورد اینها انجام نشده.
این بیماری که میگن تو خاورمیانه کبد چرب حالا غیر الکلی، آیا شایعه به خاطر سبک زندگی؟ همون سبک زندگی دیگه نه؟
بله، اتفاقی که افتاده نه تنها در خاورمیانه، الان کبد چرب در واقع علت اصلی نارسایی کبد در سراسر دنیاست. قبلا هپاتیت های ویروسی عامل بودن، بعد الکل و الان کبد چربه که در واقع مهمترین ریسک فاکتور برای تبدیل شدن به سیروز. همه جا خب سبک زندگی عوض شده، به سمت بی حرکتی رفته، به سمت غذای ناسالم رفته. خب قاعدتا خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار گرفته و تو کشور ما هم الان شیوع خیلی بالاست. حدود حتی یک سری مقالات تا 40% هم عنوان کردن که شیوع کبد چرب هستش.
بله، آینده این کبد چرب رو یا آینده درمانش رو چطور می‌بینید؟ به هر حال دارو که موثر، داروی متابولیک گفته میشه یا هورمون محور، مواردی از این دست آیا کمک می‌کنه؟
در مورد درمان من فکر می‌کنم که همیشه قطعا اصلاح سبک زندگی مهمترین عامل درمان خواهد بود.
بله.
در کنار درمان های دارویی، خب یک سری درمان ها جدیدن، یعنی در عرض همین یک سال اخیر در واقع FDA آمریکا رو هم گرفتن که یه سری داروها هستن در واقع آگونیست های هورمون های تیروئیدی هستش، ولی خب اینها هم فقط با صلاح دید پزشک و بعد از یک سری آزمایشات خاص، اگر ببینن فیبروزی توی کبد ایجاد شده، شاید به بیماران در واقع پیشنهاد بشه. ولی بیماری کبد چرب در واقع میگم بیماری سبک زندگی هستش. اصلاح سبک زندگی مهمترین عامل و رکن درمان خواهد بود.
بله، متشکرم خانم دکتر مجده مسلا، فوق تخصص گوارش کبد و به هر حال پزشکی که حاضر در حوزه گوارش برای ما و خاص تو حوزه کبد برای ما صحبت کردند، عضو محترم هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی ایران که ما رو همراهی کردند. در این برنامه راجع به کبد چرب صحبت کردیم و دیدیم که راهکارش و شاید بهترین راهکارش سبک زندگی درسته. یه مقدارم پیاده روی کمک میکنه. این برنامه تقدیم شما شد از طرف علی جهانی، تهیه کننده ستاره حمیدی، صدا بردار مهری مایدی، هماهنگی و من کیوان نقره‌کار کمیکی با افتخار در خدمت شما بودیم. کبد چرب غیر الکلی بیماری ضعف اراده نیست، بیماری برهم خوردن تنظیم متابولیسم. بی درد میاد چون کبد صبور، اما وقتی صدا میکنه شاید دیر شده باشه. علم امروز میگه درمان واقعی این بیماری نه با سرزنش بیمار، بلکه با درک پیچیدگی های بدن انسان ممکنه. سبک زندگی، دارو، خواب، کاهش استرس و نگاه سیستمی به بدن باید کنار هم قرار بگیره. اپیدمی خاموش با آگاهی بلند مهار میشه. تا یه برنامه دیگه همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.